ساعت 14، این صدای رادیو فرداست. محمد رضا عارف میگوید استیضاح وزیر آموزش و پرورش کلید خورده است. به گفته علی شمخانی بعد از اتمام محدودیت‌های 10 ساله برجام، جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی را نمی‌پذیرد. حملات جدید نیروهای دولتی سوریه به مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب تا کنون 10 ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. سلام شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم، همراه شما با خبرهای این ساعت. محمد رضا عارف عضو کمیسیون آموزش مجلس ایران روز شنبه و همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی گفت به دلیل برآورده نشدن خواسته های معلمان، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش کلید خورده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای عارف که همزمان ریاست فراکسیونی از نمایندگان همسو با دولت حسن روحانی را نیز بر عهده دارد، گفته که در این فراکسیون استیضاح وزرا منتفی نیست. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش یک بار دیگر نیز در زمستان سال 94 از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شد، اما در پایان نشست استیضاح با رأی نمایندگان او بار دیگر در سمت خود باقی ماند. آقای فانی از جمله وزیرانی است که همواره با انتقادهای گروهی از نمایندگان روبرو بوده و بارها برای توضیح در این باره این انتقادها در مجلس ایران حاضر شده است. مسائلی از جمله حقوق معلمان، کیفیت آموزش و پرورش و همچنین وضعیت مدارس به ویژه در شهرها و روستاهای دور افتاده. در ایران اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه گفت که ایران بعد از اتمام دوره 10 ساله محدودیت‌های ناشی از برجام برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچ محدودیت دیگری را بجز فتوای آیت الله علی خامنه‌ای نخواهد پذیرفت. به گزارش ایرنا، آقای شمخانی که به مناسبت شکست حصر آبادان سخن می‌گفت، این سخنان را در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بیان کرد. آقای نتانیاهو در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که اسرائیل نه امروز، نه فردا و نه هیچ زمان دیگری به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد تا سلاح هسته‌ای تولید کند. اما در سوریه، حمله‌های هوایی جدید نیروهای دولتی سوریه به مواضع تحت کنترل شورشیان حلب تا کنون 10 ها کشته و زخمی در این شهر بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز، در عملیات ارتش سوریه که از نیمه شب چهارشنبه شدت گرفت، چندین محله مسکونی به کلی ویران شد و مواضع یک گروه داوطلب دفاع غیر نظامی هدف قرار گرفت. بقام‌های یک بیمارستان تحت کنترل شورشیان روز جمعه شمار کشته‌ها را دست کم 91 تن اعلام کرد. حالان که دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن آمار تلفات را دست کم 27 تن اعلام می‌کند. ساکنان حلب و فعالان مدنی می‌گویند در اثر 30 بمباران هوایی بی سابقه اخیر بسیاری از ساکنان هنوز زیر آوار اسیر هستند. اما در اینجا برای اینکه از اوضاع احوال در واقع آخرین اتفاقهای حلب با خبر بشیم، به سراغ همکارم ایلیا جزائری میرم. ایلیا اتفاقات حلب رو دنبال میکنه و برای ما از آخرین اتفاقات حلب میگه، به خصوص پیشروی هایی که شده و بمباران‌های سنگینی که در این چند ساعت ادامه داشته.
بله بنیامین، نیروهای دولتی سوریه به حملات خودشون به مناطق مختلف حلب ادامه میدن. این حملات بعد از اون آغاز شد، هفته که گذشته، هفته که داشتیم، حدود 3 روز پیش بعد از اون آغاز شد که ارتش دولتی سوریه اعلام کرد عملیات بزرگی برای بازپسگیری تمام مناطق حلب از کنترل مخالفان آغاز کرده. این عملیات بعد از پایان آتش‌بسی آغاز میشه که آمریکا و روسیه بر سر اون توافق کردن، آتش‌بسی که نتیجه بخش نبوده و کمک‌های بشردوستانه هم به مناطق محاصره شده نرسیده. اما در حملات هوایی که صورت گرفته توسط جنگنده‌های سوری و جنگنده‌های ارتش روسیه، مناطق مختلفی از حلب به هدف حمله قرار گرفت، از جمله منطقه ارض الحمرا در شمال حلب، منطقه حی الصخور و حی بستان، بستان القصر، محله بستان القصر که یکی از پایگاه‌های مهم مخالفان هست. بنیامین، آماری که منتشر شده از شمار کشته شدگان متفاوت است، در حالی که دیدبان حقوق بشر سوریه از 25 کشته صحبت میکنه از حملات شب گذشته و صبح امروز، بعضی از رسانه‌های محلی از 53 کشته صحبت میکنن. علاوه بر اون، خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه نیروهای دولتی سوریه تونستن اردوگاه نظامی الهندرات رو از کنترل مخالفان خارج کنند. این خبر هم از سوی دیدبان حقوق بشر سوریه تایید شده، هم از سوی برخی منابع مخالفان که البته جبهه فتح و شام، یکی از گروه‌های مخالف حکومت سوریه، همون که اسمش جبهه النصره بوده سابقا، در بیانیه‌ای که صادر کرده گفته درست نیروهای دولتی پیشروی کردن در بعضی از مناطق هندرات، اما مدعی شده که این مواضع بازپس گرفته شده. خبرها در این باره زد و نقیض است.
خب الان با توجه به این موضوع، پس علاوه بر بمباران، پیشروی‌های زمینی هم اتفاق افتاده؟
بله، پیشروی‌های زمینی در منطقه هندرات اتفاق افتاده. البته نیروهای دولتی هنوز حمله زمینی بزرگ خودشون رو آغاز نکردن و حملات هوایی در واقع زمین سازی و مقدمه است برای اون حمله زمینی.
خب اما یک خبر دیگه اومده بود که یک زمین چینی هایی داره در واقع میشه برای از سرگیری آتش‌بس یک هفته‌ای که هفته پیش انجام شد و در واقع خیلی هم موفقیت‌آمیز نبود، چون در بلافاصله با حمله های روبرو شد بعد از پایان آتش‌بس از طرف طرفین و در واقع اتفاق خیلی نتونست ادامه پیدا بکنه. الان اوضاع احوال چجوریه؟ آیا میشه امیدی داشت به برقراری دوباره آتش‌بس؟
بگم این شدت گرفتن حملات در حلب باعث شده که حتی تلاش‌ها برای از سرگیری آتش بس هم مقداری روش جوی از ناامیدی حاکم بشه. دیداری که دیروز شب گذشته داشتن وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه بسیار موفقیت‌آمیز نبود، یعنی جز اینکه آقای کری گفته که زمینه‌های کوچک مشترکی داریم با روسا، اما به نظر میرسه که پیشروی بزرگی حاصل نشده. و همچنین آقای سرگئی لافرو وزیر امور خارجه روسیه گفته نمیشه ما فقط بخوایم از روسیه امتیاز بده، طرف مقابل هم باید گام‌های به عقب برداره. حالا مشخص نیست منظورش چیه. فرانسه متهم کرده دولت سوریه و متحدانش رو به پیگیری پرونده تقسیم سوریه به عنوان یک برگ برنده برای فشار بر مخالفان از راه بمباران حلب، چرا که مسئله تقسیم سوریه میتونه برای کشورهای مختلف خطرناک باشه به خاطر وجود آوردن کوچکای کوچیکی که با هم متخاصم هستن. همه اینها باعث میشه که بگیم که ماجرای آتش بس و اثرگیری اون مسئله هست که بسیار دشوار بشه بهش رسید.
خیلی ممنون لیدیا، ممنون است.
انتقاد گزارشگران بدون مرز از عملکرد حسن روحانی در رابطه با آزادی بیان در ایران.
همچنان شمشیر دموکراسی سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست.
اعدام یک متهم به قتل در استادیوم ورزشی شهرستان نیریز.
اعدام در ملأ عام هیچ هدفی به جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه نداره.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب بعد از شنیدن آخرین تحولات درگیری‌ها در حلب، اینجا نوبت میرسه به پخش برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا که نگاهی داره به وضعیت زندانیان سیاسی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
درگیری او با غلام حسین محسنی اژه‌ای، نماینده ریاست وقت قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات، در جلسه این هیئت در سال 83 سالها زبانزد حکایت‌های مطبوعاتی‌ها بود. آن زمان عیسی سحرخیز نماینده مدیران مسئول مطبوعات ایران در هیئت نظارت بر مطبوعات بود. عیسی سحرخیز پیش از آن و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در دوره‌ای مدیر کل مطبوعات داخلی در وزارت ارشاد بود. عملکرد احمد بورقانی، معاونت مطبوعاتی وقت وزارت ارشاد و مدیریت عیسی سحرخیز به عنوان مدیر کل مطبوعات داخلی در همان دوره به بهار مطبوعات در ایران معروف است. عیسی سحرخیز پس از تجربه خبرنگاری در دوران جنگ ایران و عراق، مدیریت دفتر خبرگزاری ایرنا در نیویورک معاونت و قائم مقامی در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در دوره‌ای مدیریت روزنامه اخبار اقتصاد و ماهنامه آفتاب را نیز بر عهده داشت. نشریاتی که در دهه 70 هر دو به محاق توقیف رفتند. نخستین مواجهه این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب با دادگاه و محاکمه در سال 82 رقم خورد که عملکرد او در ارائه مجوز برای انتشار روزنامه زن منجر به محاکمه و صدور حکم یک سال محرومیت از اشتغال در مناسب دولتی برای عیسی سحرخیز شد. عیسی سحرخیز که از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران است، پس از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 و اعتراضات پس از آن، در تیر ماه همان سال بازداشت شد. پرونده اتهامات عیسی سحرخیز در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی با عناوین اتهاماتی توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام رسیدگی شد که در نهایت دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری او رأی داد. همزمان پرونده دیگری از رهگذر فعالیت‌های مطبوعاتی عیسی سحرخیز برایش تشکیل شد تا او از بابت رسیدگی به این پرونده نیز در مرداد ماه سال 90 محاکمه و در نهایت به 2 سال حبس دیگر محکوم شود. این روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی در سال‌هایی که زندانی بوده در بندهای 209، 240 و 350 زندان اوین نگهداری شده است. عیسی سحرخیز پس از مدتی به زندان رجای شهر در کرج انتقال یافت. او در مرداد ماه 89 از زندان رجای شهر کرج با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار تشکیل دادگاه علیه آیت الله علی خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و غلام حسین محسنی اژه‌ای شد. او در آن نامه اعلام کرده بود در صورتی که ظرف مدت یک ماه به شکایتش رسیدگی نشود، از طریق شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه نوبل صلح از این افراد به مجامع بین المللی شکایت خواهد برد. عیسی سحرخیز در دوره‌ای که زندانی بوده بارها نامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی زندانیان سیاسی و عقیدتی را امضا کرده و گاه در اعتراض اعتصاب قضا کرده است. سرانجام این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب پس از تحمل بیش از 4 سال و نیم حبس در مهر ماه 92 از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. اما این آزادی برای عیسی سحرخیز دوامی نداشت. این روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی در مهر ماه سال 94 همراه با شمار دیگری از روزنامه‌نگاران ایرانی بازداشت شد. او در بهمن ماه همان سال از زندان اعلام کرد از سوی ماموران امنیتی و اطلاعاتی و بازجویانش برای اعتراف به کار نکرده تحت فشار است. 3 پرونده، یکی با اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری پیشین ایران، دیگری با اتهام نشر اکاذیب و همچنین پرونده‌ای با اتهام سیاسی برای عیسی سحرخیز گشوده شد که به گفته وکیل او نخستین پرونده با اتهام سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید. پرونده سیاسی عیسی سحرخیز در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه و پرونده های دیگر او در شعباتی از دادسراهای کارکنان دولت بررسی شد. بررسی پرونده سیاسی آقای سحرخیز به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران که مصداق آن انتشار بخشی از خاطرات زندان آقای سحرخیز با عنوان کافه سید علی است، به صدور رأی حبسی 21 ماهه برای این روزنامه نگار منجر شد. شماری از سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر و حوزه کاری مطبوعات و رسانه همچون سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت و زندانی شدن عیسی سحرخیز را محکوم کرده و خواستار آزادی او شدند. عیسی سحرخیز در زندان اوین در حالی دوره حبس خود را می‌گذراند که هنوز از بابت پرونده‌های اتهاماتی دیگرش بلا تکلیف است.
همکارم آرش حسنیا نگاهی کرده بود به آخرین وضعیت عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال مطبوعاتی زندانی در ایران که به خاطر درج گوشه‌هایی از خاطراتش به عنوان خاطرات زندانش به عنوان کافه سید علی محکوم شده الان و حکم محکومیتش رو دریافت کرده از طرف مراجع قضایی. اما شما میتونید با شماره 20420212212 با رادیو فردا تماس بگیرید و نظر و پیشنهاد خودتون رو در میون بگذارید. از اینکه با این بخش خبری همراه بودید ممنونم. با رادیو فردا همچنان بمانید، در بخش‌های بعدی با خبرهای بیشتر و تازه‌تر باز خواهیم گشت.